بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.
چیزی که جاش خالیه در باب ولایت امیرالمومنین علیه السلام، گرچه جامعه داره به یه بلوغی میرسه که بپذیرد قدیر را و اهتمام بیشتری داشته باشه، چیزی که جامعه به این بلوغ رسیده بعد 40 سال که به قدیر بیشتر بپردازد. اما چیزی که جاش خالیه باور قدیره دیگه. بعضی قضایا به لفظ و اینها نیست، باطن باید قبول کنه قدیر را، حق را، امیرالمومنین را. من پیرمرد 80 ساله‌ای را گاهی می دیدم که یه عمر صفحه اول جماعت بوده، از غسل جمعه، از مواظبت های گوناگون، اون تا این مسئله براش حل نشده و تا اواخر گاهی وقتی که می نشستیم توی یه وقت صحبتی می شد گفت راستی واقعا همچین بوده؟ ببینید اینا باور کمه. یه سیدی اهل معنا حتی داشت برای یکی از اولیا نقل می کرد، سید پیرمرد خوب، گفت که آقا امیرالمومنین خواب دیدم و تو خواب یا امام زمان علیه السلام الان تبیه خواب دیدم، تو خواب گفتم که راستی حق با علی. گفت حضرت مثل که یهو پیشونیشون عرق بکنه و هیچی نگه. و اون آقا میگفتن بهش که آخه بعد یه عمری تو اگه این تو دلت همیشه نبود اینجا تو خواب نمیگفت. آقا این سؤالت رو شما میکنی از امام؟ ببینید ما تو همه کارامون اینجوریه، این باوره رو کم داریم. منبر حرف نداریم بریم 1 ساعت صحبت کنیم، 1 ساعت صحبتی که مخاطبین حتی به نشاط بیفتن، کف بزنن، شوری پیدا بشه مثلا، یا یه جوری عکس العمل نشون بدن. اما میتونه باور هنوز باقی داشته باشه و این بیچارگی ماست راجع به ولایت امیرالمومنین که درصد باورمون کم باشه و این درصد باور رو باید برد بالا. چگونه؟ یه نکته ای هست و اون که هر موضوعی را که ذهن بهش تعلق بگیره، هر موضوع باید، یعنی باید که یه نسبتی دارد با نفس. الان روز است، این خودش یه جمله است و موضوع و محمول داره طوری نیست، ولی یه ارتباط خب باور من هم داره. من وقتی دارم یه قضیه ای را الغا میکنم باید نسبتش با باورم محرز باشه. اگه دارم تحت عنوان یه قضیه ای به مخاطب الغا میکنم الان روز است، باید علم به این داشته باشم، یعنی اعتقاد جازم داشته باشم که الان روز است، چون که همین موضوع رو ممکنه الان تحت عنوان یه موضوع و محمول دیگه گفته بشه که الان شب است. اینم یه جمله است، موضوع و محمول داره ولی باور من روش نیست، میشه کذب. خب میشه کذب. این باور مهمه توی قضایا در اداء تخاطب موضوع و محمولی، باوره اصلا حرف اولو میزنه، باور حرف اولو میزنه. یه قضیه ای که من میخوام حق با علیست، دارم الغا میکنم، دارم ارائه میکنم، نسبت این باور و اعتقاد جازم من به این موضوع و محمول چه نسبتیه؟ حالا مثلا یه مورد مصداق قرآنیشو عرض کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. منافقون یه موضوع رو ارائه کردن، گفتن چه؟ گفتن که انك لرسول الله، شما پیغمبری. موضوع محمول کامل به کی دارن میگن؟ به رسول خدا دارن میگن. این حرف از دیدگاه یک جمله نسبتش با باور باید سنجیده بشه. خداوند دنبالش میگه الله یعلم انک لرسوله و الله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خدا رسالت شما را میدونه، قبول داره، اما اینو دارن دروغ میگن. چرا دارن دروغ میگن؟ چون که با باور مشکل دارن. منافقین حرفشون درست بود اما باور روش نبود. چون که باور روش نبود، خداوند میگه کاذب معرفی میکنه، دروغگو معرفی میکنه، در حالی که حرف تمامه منکل رسوله. اما اینو دارن دروغ میگن. چرا؟ چون که زاویه باور مشکل داره و این باور از مقوله تشکیک نسبیه. همه افراد یکسان نیستن و این باور در ولایت امیرالمومنین علیه السلام همینه. یعنی شما اگه بخوای بگی حق با علی است، باید باورتش رو داشته باشی. یعنی از شما اونقدری میپذیرن در عالم غیب و قبر و قیامت که باور داری. حالا الحمدلله حد اقلهای باور برای صدق و تصدیق توی شیعه هست، اما جای کار خیلی داره. یعنی هرچه که این باور زیاد میشه، آثار شیعه بودن در اعمال و رفتار و رنگ پذیری نفس بیشتر میشه. شیعه حقیقی باوردار میخوای؟ میثم تمام. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که یه روز روز گرم تابستانی بعد از ظهر آمد در خانه امیرالمومنین. پیر مرد بود میثم، از اشراف کوفه بود، مغازه حالا میگن میثم تمار، اما در فصلهای مختلف مثل سابق میگفتن بنگاداری، نه بنگای معاملات خونه و ماشینا، بنگای میوه مثلا فصلی میوردن در زمانهای خاص و فصل خورما، خورما بود مشهور بود به میثم تمار، ولی از اشراف کوفه بود. وقتی که سفر آخر رفت حج مدینه، خدمت ام سلمه رسید، ام المؤمنین همسر رسول خدا. ام سلمه یکی از افراد غلامها را گفت که محاسن ایشون را معطر کنید. مرسوم بوده که مثلا مشک و عنبر و عطریات اون زمان را به محاسن، اینم یه نوع پذیرایی بوده، محاسن میثم و میثم تمار را معطر کردن. ام سلمه گفت که کم وقتی بود که رسول خدا با امیرالمومنین نشینن شبها اینجا با هم و یادی از شما نکنن، صحبت شما زیاد میشد. یه همچین جایگاهی داشت. بعد پرسید که از حضرت ام سلمه پرسید آقا سید و شهدا کجا؟ ام سلمه گفتن که رفتن باغهای اطراف و سلام مرا برسانید دیدار ما قیامت با ایشون. و شاید یه سال قبل از حد سفر از سید الشهدا بود و حدود 10 روز به محرم و سفر آقا شاید که میثم را عبیدالله گرفت و شهید کرد. یه روز وارد خانه امیرالمومنین آمد، پشت در خانه امیرالمومنین صدا زد که یا ابوالحسن. بعضی آمدن گفتن آقا استراحت کرده. در زمان آقا امیرالمومنین میثم گفت که من میخوام آقا را ببینم. چطور شد که متوجه شدن؟ نه آقا بلند شدن، از صدا دیگه بلند شده. گفتن بیا تو خدمت آقا امیرالمومنین رسید. عرض کرد آقا میبینم یا شنیدم از حبیبم رسول خدا که محاسن شما از خون سرتون خضاب میشه. امیرالمومنین فرمودن راست گفت حبیبم رسول خدا، ولی تو میسم برای خودت، اگر از تو اون دعی ابن دعی به عبیدالله میگن که حتی پدرش ملحق شده بود، به اختلافی بود، اصلا یک وضع نابهنجاری سر قضیه تولد اینها شد. فرمودن اگر دعی ابن دعی یعنی عبیدالله ابن زیاد تو را بخواهد و بخواهد که از من تبری به جویی، چه خواهی کرد؟ عرض کرد که آقا تبری نخواهم جز این. اینه بهش میگن باور. حضرت فرمودن که اگر تو را بخواهد به صلیب بکشد و بکشد، عرض کرد آقا تبری نخواهم جز. فرمودن حتی اگه پای قتلت در میان باشه. عرض کرد آقا جان که ارزشی نداره در مقابل ولایت شما. اینا میگن باور. من منظورم از باور این باوره. عرض کردم باور امر نسبیه، جوری باید پیوند خورد با امیرالمومنین که یه شیعه پیوند خورد مثل میثم تمار. عرض کرد که آقا در راه شما و ولایت شما جان متاع ارزشمندی نیست که من ثابت قدمم. فرمودن حالا که اینجوره پس بذار برات بگم بقیه یه قضایا رو و جزئیات قضایا رو. وقتی که عبیدالله دستور داد این میثم تمار رو گرفتن، رئیس شرطه حسین ابن نمیر، حسین با ساد یا حسین ابن نمیر بود، میثم رو گرفتن تو زندان با مختار بود و بعضی جرایان ها را به مختار ایشون گفت، میثم تمار گفت، این خبر داشت از اینکه تو نترس آزاد میشی و بعد قتله عاشورا را. اینا را جزئیات را میثم تو زندان به مختار گفته بود که تو خون خواهی از آقا سید الشهدا خواهی کرد و دیگران میدیدن مختار خبر داره. بعضی هم نوشتن که اونچه بود که میثم تمار تو زندان به مختار گفت از امیرالمومنین. و عبیدالله هم دشمن عجیبی بود و اما اون از دشمن خانگی که بشناسد اطراف را و افراد را. خیلی ضررش خیلی زیادتره. میثم تمار عبیدالله احضارش کرد و این عبیدالله یه بخشی ما دشمن شناسیمون ضعیفه، قرآن وقتی شروع میکنه اوائل سوره بقره نگاه کنی، یه بخشی از شیطان میگه. اینقدر این آیات قابل دقته که ما از اول دشمن شناسیمون خوب بشه. ما واقعا الان نمیدونیم عالم غیب چه خبره، شیطان چه جوری وقت گناه و شهوت میدمه، چه جوری میشه جلوشو گرفت، اضطراب رو چگونه منتقل میکنه، شهوت رو چگونه تحریک میکنه، تو دیگران گاهی چجوری رخنه میکنه و به جلوه در میاره، دعوت چگونه میکنه. گرچه همین دعوت ما رو مجبور نمیکنه، اما همین دعوت رو هم نمیشناسیم که چجوریه. اگر اهل بیت یه راهکاری، راهکارهای خودشون رو دارن که الان خیلی روش کار نشده، که چگونه حسن و حسار دور خودتون از شر شیطان درست کنیم، برای زندگیدون چی کار کنیم، برای بچه دون چی کار کنیم، برای همسردون چی کار کنیم، برای خودتون چی کار کنیم، برای مدیریت نفسانیدون چی کار کنیم، اینا رو گاهی ما آشنا نیستیم، دشمن شناسیمون ضعیفه. اون که ماده شیطان که خدای متعال اول سوره بقره وارد این فضا میشه و این دشمن شناسی رو ارائه میکنه که افراد مبتلا به راهکارهایی که شیطان جلو پاشون میذاره برای اغوا گرفتار نشن، چون که قسم خورد فبعزتی کلا اغوینهم اجمعین، راهکاراشه بلده، اون میدونه سره چی میگه. حتی قبل از خلقت آدم بود این قضایا، شیطان دست همه را خوب گفت الا عبادک من همول مخلصین، مخلصین همه اول جدا کرد قبل اینکه این حرفا باشه، یعنی داستان را بلد بود، خونده بود، مخلصین را جدا میکنه. حالا چطور میشه که مخلصین گرفتار شیطان نمیشن؟ این چه اتفاقی؟ این از بخش اسرارآمیزترین بخشهای ارتباطی بین بندگان و خدا هست که مخلصین عمل عبادی انجام میده. مثلا حالا وای میسه نمازش را میخونه، این نماز دو حالت داره، یا اینکه پایی جا حساب نمیشه، توجهی درش نیست، تو سر طرف میخوره، این که اصلا شیطان با این کار نداره، یا این که حساب میشه، توجهی توش بوده، این طرف روی قواعدی داره کار میکنه، اهل نظمه، اهل حسابه، اهل برنامه است، اهل تقواست، یه اثری از نماز میماند، یعنی یک روح توجهی تولد میشود از این نماز و میره به سمت عرش الهی. شیطان از اینجا کارشو شروع میکنه، میاد دنبال میگردد که چی شد؟ یه نماز اینجا خونده شده؟ بله نماز خونده شد، مؤمن بود، خان نماز رفت به سمت، عروج کرد به سمت آسمان که ذخیره بشود برای این مؤمن. دنبال میکنه، میرد اون نمازا، حالا اونجایی که درست این تبدیل میشه، تجسم عمل از ضرورات و ضروریات اعتقادات ماشیه، این نماز مجسم شد، مجسم شد، حالا میره به سمت بالا آسمان، به سمت عرش الهی میخواد بره، شیطان دنبالش میکنه. اینقدر اینا سرعت دارن که جناب نماز کجا؟ نماز هوشمند از مؤمن میگه که نگاه میکنه ببینه صاحبش دچار حسده، صاحبش دوچار زمینه عجب داره، خب اینو نگه میداره، میاد پهلو مؤمن، میبیند که مثلا میشه داره برای رفیقش تعریف میکنه یا میخواد تعریف کنه، برای رفیقش میگه که آره ما دیشب، حالا ما دیده بعضی وقتا پیش میاد برای انسان، میخواد تحت هر عنوانی اشاره کنه به دیشب، گفته بود که یه نفر بچهش گفته بود بده بینیم آبا نماز شب تشنگی میگه، یا مثلا تحت هر عنوانی میخواد که بزندش، اینا از اون مواردی است که شیطان میاد الغا میکنه، میگه بگو بگو، همین یه دعوت میکنه، میگه بگو بگو که دیشب نماز شب خوندی، بگو که سفر رفتی، بگو که فلان کار خیر کردی، بگو بگو. و این دوباره تعلق میگیرد، نفسانیت و شیطنت از گاهی مؤمن به نماز خونده شده قبلی، اینو دوباره میکشونت پایین، میمیذارد اون راهش رو بره. شیطان و دشمن شناسی رو ما باید اینجا بهتر روش کار کنیم. حالا زنش یه رقم، مردش یه رقم، عبادتش یه رقم، اینا بالاخره قسم خورد. من اقوا میکنم، اقوا یعنی به بیراهه میدازم. راه یک نماز، نماز تجسم یافته یه روح داره، این که باید بره برای انسان ذخیره بشه برای قیامت انسان، یه راهی داره، اینه به بیراهه دوچار میکنه مؤمن را دوچاره. این دشمن یه دشمنه، دشمنی مثل عبیدالله ابن زیاد، یه دشمن دیگری است که کار سنگینی اینا کردن. شنیدید که اهل کوفه پرهیز میکردن تو گودال قتلگاه خیلیشون از کشتن آقا سید الشهدا، دیگه این برایشون قابل انکار نبود که این نبی رسول خداست، اینا مسلمان، اینا را محاسباتشو میکردن. اما ببینید دشمن چه کار کرده، چه افرادی را از اینا گرفته، افرادی بودن از اصحاب رسول خدا، رسول خدا را دیده بودن، اینا را حاضر میکرد عبیدالله، میگفت که ها میخواد چیکار کنید، اگه میدید زر اینقدر شیطنت داشت که اگه میدید که با 30,000 دینار یا 100,000 دینار این قابل خریدنه، سریع سکه های زر را میذاشت وسط. اگه میدید که نه این یه ضعف نفسانی داره که باید ترسوندش، میگه اگر بخوایی نری کربلا به جنگ حسین ابن علی، زندگیت همه نابود، خودتم سر هر محله‌ای، بزرگ هر محله‌ای را، بزرگ هر قبیله‌ای را حاضر کرد، گفت اگر فضا به سمت حسین ابن علی رفت اعدام. هزارا خیلی تنگ کرد، این دشمن خیلی عجیب. حالا یکی از برخورداش با همین میثم تمار رو، میثم تمار رو خواست عبیدالله ابن زیاد، سال آخره که آقا سید الشهدا دیگه آمدن، قبل از این که جریان کربلا بشه، میثم تمار رو خواست عبیدالله، گفت که خواست با یک کلمه، آخه میثم ایرانی الاصل، خواست با یه کلمه اینه اول موتورشو بذارت پایین، به اصطلاح ما ایرانی ها رو متهمه به مجوسیت و اینها می کردن. عبیدالله توی نگاه اول به میثم گفت که این ربک، شما که خدایان گوناگون را می پرستین، خدای تو کجاست؟ اینا سؤال خیلی حساب شده کرد. سابقه میثم دستش بود که این ایرانی الاصل و ادیان ایرانی، گفت این ربک. میثم تربیت شده یه دامان آقا امیرالمومنینه، گفت که لبل مرصاد، اشاره کرد به یه آیه دیگری که خدا در کمینگاه ظالمینه. عبیدالله فهمید که مخاطبش همچنین فرد کار کشته یه، گفت که با اینکه عجمی هستی عجب فصیح صحبت میکنی و بلیغ مطلب ادا میکنی، گفت لبل مرصاد. بعد عبیدالله به میثم گفت که مولای تو راجع به تو چیزی نگفته، پیشگویی نکرده، یعنی امیرالمومنین. میثم گفت که چرا؟ عبیدالله گفت وقت بنی امیه از همین قضایا استفاده میکردن، یعنی دشمن بودن. اما خود معاویه گاهی یه نفر از شام میفرستن، میگه برو این سوال از حسن ابن علی بپرس، می آمدن از حسن ابن علی می پرسیدن، گفت سرش هم پرسیدی، راهکارش هم پرسیدی، حل همه اینا را و برای کار خودشون و باطل خودشون اضافه می کردن به خودشون مطالب را. عبید الله گفت که از مولای تو چیزی راجع به کشته شدن تو نگفته؟ بیسم گفت که چرا؟ گفته منو مسلوب میکنید. این عکسای حضرت عیسی رو اگه دیده باشین، یک صلیب درست میکردن، دست ها رو میبستن، پاها رو هم به چوب میبستن، یعنی تناب و به گردن شخص اعدامی نمیانداختن، همین دست و پاش هم میبستن در اثر فشار و گرسنگی و مواظبت میکردن. مأمورین پای صلیب بودن تا این جان بدهد. بعد از قرون بعدی مرسوم شد که تناب را به گردن مصلوب و اعدامی میندازن، اون وقت نه. میسم را اینجور گفت که منو مصلوب میکنی و تا سه روز، روز سوم حدیده ای از آهنی شمشیری به من میزنید شکم من، و بعضی عبارات داره زبان مرا در میآورد. این حسین ابن نمیر که رئیس شرطه کوفه بود در اون زمان حاضر بود که عبیدالله داشت با میسم صحبت میکرد. عبیدالله میگن دشمن خانگی، عبیدالله گفت که بر این که مولا، ببینید کجا را داره میزنه هر دفعه، گفت بر این که مولای تو دروغ و در ریایت میگویم که تو را مسلوب بکنن اما دست من، که بدانی مولای تو دروغ گفته. میسم گفت که مولای من از رسول خدا گفته و رسول خدا از جبرائیل و جبرائیل از خدا، و تو کوچکتر از آنی که این نسبت را به مولای من امیرالمومنین بدهی. میسم تمار را به دار به صلیب کشیدند. شروع کرد میسم تمار صحبت کردن، از کردن فقط دست و پاشون رو میبستن، شروع کرد صحبت کردن. مردم دسته دسته می آمدن، دیدن خاندان بنی امیه دارن مفتزه می شن. روز اول گذشت، روز دوم، روز سوم شرطه آمد و زبان میسم را برید، رئیس شرطه، و اینم داره بعد در میاد براشون، با خنجری شمشیری زدن و میسم را شهید کردن. اینم تا اینجا ورود تو زندگی تاریخ میسم تمار نشون میده که عبیدالله این حسین ابن نمیر را خواست، گفت که مگه تو نبودی تو جلسه من با میسم داشتم، مگه نگفتم تو رو ما نمی کشیم تو مولای تو دروغگو در بیاد؟ مگه اینا رو گفت؟ چرا؟ گفت چرا کشتیم؟ گفت خودت گفتی یا هم؟ گفت عجیب، یادم نیست. تو جلسات هی می اومدن می گفتن که میسم داره فضایح بنی امیه را میگه، خود عبیدالله ناخودآگاه دستور میده بریم زبانش رو در بیاریم دو شکمش پاره، ولی یادش میده و این کارم میکنه و اینا میسم جلو جلو گفته بود، قبلش گفته بود. این دائره ای از علم و علم غیب کار امام، بقیه علوم یا حتی پیشگویی ها پایین و بالا میشه، این رقمیش ماده امیرالمومنین است که کسی دیگه نتونه خلافش رو عمل کنه. وقتی حضرت گفتن دیگه، مثل حضرت یوسف وقتی این دو زندانی آمدن، گفت که تو ساقی پادشاه میشی و تو هم اعدام میشی. وقتی یه جمله ای دنبال آیه داره که خیلی قابل توجهه، حضرت یوسف می فرمان بعد از تعبیر خواب این دو نفر می فرمان قضی الامر الذی فیه تستخفیان، اون مسئله ای که پرسیدی تسدید شد دیگه، رفت دیگه، بسته شد پروندش. اینی که آخه یکیشون هی میگو آقا من اصلا خوابمو بی خودی گفتم، اون که اعدام به نابود بشه دبه در رو تو آقا من هست حضرت یوسف گفتم قضی الامر الذی فیه تستخفیان، تمام شد پرونده، بسته شد. نبی وقتی گفت دیگه غیر قابل تغییر میشه. امیرالمومنین علیه السلام وقتی جریان را به میثم گفتن دیگه سر خداست و امضای ولایت باشه، این سه اتفاق خواهد افتاد. و بنی امیه خیلی سعی میکردن، چون یه چیزایی پراکنده از اهل بیت میشنیدن، نمیدونستن چجوری اینا را مدیریت کنن، ولی با شیطنت سعی میکردن که چون که یه اعتقاد داشتن که این خاندان خاندانی هم که علم الهی دارن، اینو میدونستن اما شیطنت های خودشون هم خواستن، اینو میدونستن اما در مقابلشون هم میستادن، چون که خیلی چیزهای دیگه رو نمیدونستن. اون وقت این چیزی که ما نیاز داریم این باور به ولایت امیرالمومنین، این تو کار ما و توی گزارش نفسانی ما، تو اعتقادات جازم ما، این باور جاش خالیه. قرآن بابا نسبت به منافقین، حرف منافقین قالو نشهد انک لرسول الله، این حرف مولا درزش نمیره، دارن به پیغمبر میگن، میگن شما رسول خدایی، ولی قرآن میفرماد انهم لکاذبون، اینا دارن دروغ میگن. چرا؟ این حرفشون که بد نیست، که به خاطر اینکه اینا باور ندارن و دارن اینو میگن. یکی از اضلاع و ارکان قضایا باور نفسانی طرفه. حالا شما حنجره رو پاره کن و یه چیزایی بگو، اون منبر خیلی میشه حرف زد راجع به حقانیت امیرالمومنین، ولی یه چیز دیگه باقی مونده و اونه که باور قلبی بنده به نسبت ولایت امیرالمومنین چه درصدی هست. اینا از ما میخوان، نه فقط لفاظی و الفاظ را ارائه کردن، امیرالمومنین اون باوره را از ما میخواد، باوری که میثم تمار داشت، باوری که حمیل ابن زیاد نخعی داشت، باوری که قنبر داشت، باوری که سلمان داشت، باوری که ابوذر داشت. وقتی که ابوذر رو میخواستن تبعید بکنن دستور دادن تو مدینه هیچ کسی نباید بره بدرقه ابوذر علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام آمدن با امام حسن، با امام حسین و با عمار یاسر و گفتن آقا خلیفه ممنون کرده، ممنون برید کنار. بعد ابوذر را در آغوش گرفتن، بهش فرمودن تا ایمان داری صبوری میکنی، صبور باش، تو نتونستی با اینه کنار بیایی و الا پلو اینا همه چی بود، حاضر بودن پا تو خیلی هزینه کنن، خیلی طلا بدن، خیلی کیسه زر بدن، ولی تو صدمه باورت را خوردی، ولی پاش بیست. حالا که به این باور رسیدی پاش وایستا و ابوذر ایستاد. ابوذر بود و یک پیرزن، ابوذر بود و یک دختر، ابوذر بود و فقر. خیلی سخت میشه با این باوره کاستی ها را هم انسان تحمل کنه، خیلی باید خدایی باشه، این باوره باید جاشو پر کنه. ابوذر بیابان های ربزه، هیچ رقم امکانات نباشه، عمر حاضرن خیلی اینو بخرن، خیلی کیسه های زر بدن، خیلی امکاناتش بدن، قبول نکنه یا تو بیا و خیلی ارزش پیدا میکنه. این باورش دیگه یه باور الهیه. و اما عاقبت خیلی همین، وقتی که تو عرضه باور میرسی یه متاعی داشته باشی. وقتی مقابل امیرالمومنین قرار میگیری از این باوره یه چیزی داشته باشی. اونا امیرالمومنین میخوان، و الا شما فکر میکنید که از حیث الفاظ و صحبت کردن و اینا قضایا تمامه؟ نه، تمام نمیشه. باور میخواهند از ما. اصحاب آقا سید الشهدا کسانی بودند که مثل حبیب ابن مظاهر از کانال خودش، یعنی کانال قرآن و اهل بیت، به باور رسیده بود. اینا جوهره هاشون طلایی بود، اونا که موندن، و الا خیلی دیگه بودن که حیث و سنگین کردن. و عبید الله ابن حور یکی از شجاعان کوفه بود. آقام آمدن برای این که حجت تمام بشه، آمدن تو خیمش فرمودن که عبید الله ما را دعوت کردند و الان ببینیم فضا فضای دیگری است. عرض کرد که آقا من احترام قائلم بر شما، سبت رسول خدا، ولی ما که از کوفه گذاشتم بیرون فقط برای این نگران بودم که اگه شما به من بگی بیا یاری من آمادگیشو ندارم. حضرت فرمودن خدادون دعوت کردیم، ما آمده ایم، اینجا قریب قرار گرفته ایم، حالا باید که بیاید حمایت بکنید. گفت یا ابا عبدالله، من یه اسبی دارم خیلی خوش رکابه، اینو هدیه میکنم، یه شمشیر خوبم دارم هدیه میدم، اما خودم نمیتونم. حضرت همون اسب میخوام چیکار؟ فقط خودت. بعد حضرت همون عبیدالله ابن حور، تو خیلی کج رفته ای، چون که در زمان خود امیرالمومنین هم این یه مشکلاتی پیش آمد و فرار از جنگ و غیر اونم خیلی مشکلات داشته ای، این فقط بارد بلند کن، حالا پاوایسا و ملحق شو به ما. گفت نه آقا نمیتونم. حضرت بلند شدن، خدا اینجا هم که حضرت میرفتن گاهی 15 تا بچه هم راه حضرت بودن، یعنی نهایت غربت و شدت مظلومیت. حضرت بلند شدن رفتن و این عبیدالله وقت تازه رحمت امام را ببینید. حضرت فرمودن پس فاصله بگیر، مبادا صدای غربت مرا بشنوی و نیایی. اینم رفت یه دوری زد و وقتی برگشت آقا سید الشهدا شهید شده بودن، ولی یکی از کسانی است که مثل دیوانه ها تو کوفه راه میرفت و میگفت واوی بر من، پسر رسول خدا از من استمداد طلبیدن و من جواب مثبت ندادم. چرا؟ به خاطر عدم باور. چرا؟ به خاطر دلخوشی به زندگی زودگذر دنیای چهار سباهی دیگر. و آنچه که قدیر از ما میطلبه باور قدیره، باور امیرالمومنینه. و الا تو فرزندان خود حضرتم 10 تا فرزند داشتن حضرت، همه ایمان ها مساوی نبود، در شیعیان حضرت همه مساوی نبود، باورها متفاوت بود. این باوره را براش یه فکر بکنیم. خیلی خوب، حالا که میخوام یه فکری هم تتمه یه زیادی صحبت کردم، عرایز بنده مثل که اعمال نفسانی با اعمال و داشتن اخلاص و باور مانند اینه که انسان از یه دره‌ای میخواد بره بالا، یه پاشو میذاره این طرف، یه پاشو میذاره اون طرف، نیم متر میاد بالاتر، دوباره یه پاشو میذاره اون طرف، یکی این طرف، نیم متر میاد بالاتر. یعنی چه؟ یعنی عمل انجام میدی. شما الان تو مرحله رتبه سوم ایمان مثلا، خب گرچه اینم از اسرار روایات است که این الایمان له عشر مراتب، یعنی چه این ده پله چه جوری میشه که باید توضیحشو در فرصت‌های دیگه بدم، ولی حالا فرض میکنیم اینا فقط پله سوم ایمانه و اخلاص مرحله سوم ایمان را داره. این اعمالی که دارد انجام میده مال مرحله سومه، ولی صعودش میده به چهارم. در یک سال همینها صعود داده به مرحله چهارم، بعد ده سال، بعضی ها بیشتر. بعد اعمال بعدی که صادر میشه از مرحله چهارم ایمانه، ولی صعود میده به مرحله بالاتر و بالاتر و بالاتر و بالاتر به یمین و شمال تا برسد به استقرار، مرحله‌ای که سلمان داشت، مرحله دهم ایمان. اونم تازه بین ابتدای مرحله دهم تا انتهای مرحله دهم ماشاء الله که چقدر راهه. ولی تشیع به ما یه هویت میده، یه باور میده و الگوهای قدیر، الگوهایی هم که دیگه در عالم شبه و نظیر ندارن. جامعه، حالا انشاءالله شما هستید و خواهید دید، جامعه به این نتیجه، در جامعه جهانی به این نتیجه خواهد رسید که اسلام را از کانال و فیلتر اهل بیت باید گرفت و مردم تشنه این قضیه هستن. این سفر که مشهد مشرف بودیم، یکی از نمایندگان مجلس مال مشهده، نماینده مشهده بسیار موفقه، ایشون میگفت که در فرانسه یه گزارشی که داریم گرایش به تشیع زیاد شده و دلشون میخواد که اسلام را از کانال اهل بیت علیهم السلام بشناسن، کانال های دیگران به درد نمیخوره، الگوهای دیگران هم به درد نمیخوره. این یه معجزه است که داره محرم میرسه نسبت به آقا سید الشهدا، نه فقط شیعه، دنیا داره تحت تأثیر قرار میگیره. هر کسی که گرایش دینی داشته باشه داره تحت تأثیر قرار میگیره و خودمون رو آماده کنیم. اربعین هم فصلیست که شکلگیری هویت شیعی را داره اعلام میکنه به جهان. یه وقتی بودایی ها بیشترین جمعیت دینی را داشتن در طول سال، ولی یه مطالعه بکنید راجع به مبانی مکتب بودایی ها که خیلی هم زیادن، خواهید دید که به قدری بعضی قسمتاش مزخرفه، به قدری شهوت آلوده، به قدری رکیکه، به قدری زشته، به قدری خدایان اینها متعددن، از موش گرفته، موش را تو بعضی معابدشون پرورش بدن تا آلت رجولیت انسانها را بدون خجالت و حیا در بین زن و مردشون که زیادم هستن حمل کنن و مقدس بشمارن تا هزاران خدایی که اینها دارن. بعد که انسان مرور میکنه دین خدا را از مکتب تشیع مرور و مبانیش را مرور میکنه، میبینه چه پاک، چه پاکیزه، چه جالب، چه مطهر، چه با حیا، چه حساب شده. این دین جای جهانی شدن را داره، این هویت قابل شکلگیریه. تعاملی که بین شیعیان ایران و عراق هست، شیعیان کلن در مسیر زیارتی آقا سید الشهدا، تعاملی است که منحصر به فرده و هرچه بیشتر باید تقویت بشه و زیارت رسمی یکی از مصادیق تام و تمامش زیارت اربعین است که انسان‌ها را می‌افتند دست خالی بر نمی‌گردند. مؤید است این زیارت به عنایت آقا بقیت الله روح له الفدا و صلی الله علی محمد و آل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.